اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با سلام دوباره خدمت همه شما شنوندگان گرامی، من قدیر مشرف هستم و امروز هم شنبه 20 ماه اپریل سال 2024 میلادی است. توجه کنید به خبرهای این ساعت از همکارم عبدالواجد عادل.
سلام شنوندگان عزیز، اخبار این ساعت رادیو آشنای صدای آمریکا را به توجه می‌رسانم. یافته های یک نظرسنجی که توسط سازمان حفاظت از کودکان انجام شده است نشان می‌دهد که در 7 ماه گذشته نزدیک به 250 هزار کودک افغان با دستان خالی از پاکستان به افغانستان بازگشتند که با آموزش، غذا و سرپناه نیاز دارند. بر اساس این سروی که روز پنجشنبه 18 اپریل نشر شد، آمده است که پس از ماه سپتامبر 2023، زمانی که حکومت پاکستان به اخراج مهاجرین غیرقانونی از این کشور اقدام کرد، حدود 520 هزار مهاجر افغان به کشورشان برگشتند که تقریبا نیمی از آنها کودکانند. یافته های این سروی نشان می‌دهد که 65% کودکان عودت کننده که در پاکستان درس می‌خواندند پس از بازگشت به افغانستان شامل مکتب نشدند. در این حال یافته های سازمان حفاظت از کودکان نشان می‌دهد که 99% خانواده های عودت کننده از پاکستان به افغانستان غذای کافی ندارند و غذای آنها تنها 1 یا 2 ماه کفایت خواهد کرد. سروی گفته است برای این که کودکان حداقل هر 2 روز 1 بار غذا بخورند، حدود 3/4 جوامع میزبان و بزرگان خانواده های عودت کننده هفته گذشته محدودیت های را در میزان مصرف غذا اعمال کردند. مولوی محمد عمر جان آخونزاده، یکی از اعضای مهم طالبان حاکم در افغانستان و یکی از اعضای اداره نظارتی آنها در شهر کویته بلوچستان، به ضرب گلوله کشته شد، اما هنوز کسی مسئولیت این قتل را بر عهده نگرفته است. عمر جان آخونزاده، عالم دینی، در منطقه موسوم به نوای کله در شمال غربی شهر کویته توسط افراد ناشناس کشته شد. رهبران اصلی طالبان در 3 سال گذشته در شهر کویته و مناطق اطراف آن زندگی می‌کردند. نعمت الله خلیجی، مامور پلیس نوای کله، در تماس تلفنی به رادیو دیوا گفت مولوی عمر جان صاحب از مدرسه خود به خانه اش می رفت که با 2 گلوله به سینه اش اصابت کرد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا می شنوید. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، روز جمعه 19 اپریل از حمله بی سابقه کشورش بالای اسرائیل ستایش کرد، اما از وقوع انفجارها که در مناطق مرکزی ایران شنیده شد چیزی ذکر نکرد. انتونی بلینکن، وزیر امور خارجه ایالات متحده، روز جمعه گفت که ایالات متحده در حمله هوایی قبل از سحر اسرائیل در داخل ایران دخالت نداشته و از تایید گزارش‌ها مبنی بر این که واشنگتن از برنامه‌های اسرائیل کمی قبل از حمله مطلع شده است خودداری کرد. در همین حال رهبران جهان پس از آن خواهان تنش‌زدایی در شرق میانه شدند که رسانه‌های آمریکایی از قول مقامات ایالات متحده گزارش دادند که اسرائیل در یک اقدام تلافی جویانه حملاتی را بر ایران انجام داده است. این حملات یک هفته پس از آن صورت گرفت که ایران با استفاده از طیاره‌های بی‌سرنشین و میزایل‌های کروز و بالستیک بر اسرائیل حمله کرد. آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجه ایتالیا، روز جمعه 31 حمل گفت که اسرائیل در آخرین لحظه آمریکا را از حمله طیارات بدون سرنشین به جمهوری اسلامی آگاه کرد. بنابر گزارش های منتشر شده، بامداد جمعه سیستم هوایی مستقر در اطراف یک پایگاه هوایی و یک مرکز هسته‌ای در نزدیکی اصفهان پس از شناسایی طیارات بدون سرنشین در آسمان به سوی آنها شلیک کرد. گفته می شود این اقدام در چارچوب پاسخ به حمله طیارات بدون سرنشین و میزایلی شنبه گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل انجام شد. مقامات پلیس در شهر کراچی پاکستان می گویند که یک موتر حامل ادبای خارجی هدف حمله انتحاری قرار گرفت که در نتیجه 5 نفر کشته و زخمی شدند. به نقل بخش دیوه صدای آمریکا، طارق مستوی، رئیس پلیس ساحه ملیر شهر کراچی، صبح جمعه 19 اپریل گفت که این حمله امروز در کالونی مانسیره در ساحه لاندی زمانی رخ داد که موتر حامل ادبای خارجی با سوی بندر قاسم در حرکت بود. با گفته این مقام پلیس پاکستان، مهاجم انتحاری سوار بر موتورسایکل خودش را در کنار موتر حامل این ادبای خارجی منفجر کرده است که در نتیجه 2 تن کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشتند. همچنان این مقام پلیس گفت که پس از انفجار مهاجمان تیراندازی هم کردند که در گلوله‌باری متقابل پلیس 2 مهاجم کشته شد. اوکراین روز جمعه 19 اپریل گفت که پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه بر آن کشور، برای نخستین بار یک بمب‌افکن استراتژیک مسکو را توسط یک میزایل کروز سقوط داده است. اردوی اوکراین با نشر اعلامیه گفت برای نخستین بار واحدهای میزایل ضد طیاره قوای هوایی و همکاری استخبارات اوکراین و مبگن استراتژیک دوربرد TU-22M3 روسیه را از بین برد. مقامات روسیه گفتند که این طیاره هنگام برگشت به پایگاه خود بر فراز منطقه جنوبی استاوروپول سقوط کرده و دست کم یک خدمیان جان باخته است. تاس خبرگزاری رسمی روسیه از قبل وزارت دفاع آن کشور گزارش داده است که یک طیاره نو TU-22M3 در منطقه استاوروپول پس از آن سقوط کرد که ماموریت نظامی خود را انجام داد. بر اساس این گزارش پیلوت‌های این بمب‌گن با وسیله چتر نجات زنده ماندند. این بود اخبار این ساعت که شما از واشنگتن از رادیو آشنای صدای آمریکا شنیدید. از ایالت‌های دورافتاده در کوههای هیمالیا در شمال تا اعماق جنوب میلیون‌ها هندی روز جمعه در ابتدای انتخابات مرحله‌ای که در آن صدر اعظم پاپولیست کشور نارندرا مودی به عنوان نامزد پیشتاز شناخته می‌شود در محل‌های رأی‌گیری صف کشیدند. در این انتخابات حزب مودی بھارتیا جناتا در برابر اتحاد فراگیر توسعه ملی هند، ائتلاف متشکل از بیش از چندین حزب اپوزیسیون قرار می‌گیرد. اپوزیسیون امیدوار است با وعده رسیدگی به مسائل مانند بیکاری و مشکلات اقتصادی در میان فقرا سیطره یک دهه مودی بر قدرت را کاهش دهد. روز جمعه رای دهندگان نمایندگانی را برای 102 کرسی در مجلس سفلا انتخاب کردند که اولین مرحله از انتخابات پرحجمی است که در 7 مرحله طی 6 هفته برای انتخاب 543 قانونگذار برگزار می شود. اداره خودگردان فلسطین روز پنجشنبه 18 اپریل از ایالات متحده به دلیل انتقاد کرد که آمریکا درخواست فلسطین برای عضویت کامل در سازمان ملل متحد را ویتو کرد. محمود عباس رئیس اداره خودگردان فلسطین استفاده آمریکا از حق ویتو در شورای امنیت این سازمان را تجاوز خواند که به گفته او شرق میانه را به سمت پردگاه سوق می‌دهد. دفتر محمود عباس با نشر اعلامیه گفته است که پالیسی ایالات متحده در قبال فلسطین نشان دهنده یک تجاوز آشکار از قوانین بین المللی و ترغیب برای پیگیری جنگ نسل کشی علیه مردم ماست که منطقه را بیش از پیش به لبه پردگاه سوق می‌دهد. بر اساس این اعلامیه استفاده از حق ویتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد تناقضات پالیسی های امریکا را برملا می کند که ادعای حمایت از رای حل دو کشور برای حل منازع اسرائیل و فلسطین می کند. مقامات فلسطینی که در رام الله واقع در کرانه غربی مستقرند گفتند که جهان در عقب ارزش های حقیقت، عدالت، آزادی و صلح که از آرمان فلسطین نمایندگی می کند متحد شده است. منابع دیپلماتیک امریکا گفتند که انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از ورود به جزیره تفریحی کاپری ایتالیا در یک جلسه کاری که تمرکز آن به تهاجم نظامی روسیه در اوکراین بود نگرانی خود را در مورد این جنگ بیان کرد. این دیپلمات ارشد ایالات متحده که نخواست نام ذکر شود به خبرنگاران گفت که چین به گونه توانایی نظامی روسیه را تقویت می کند که امنیت تمام اروپا را تهدید می کند. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده روز جمعه پس از نشست وزرای G7 در کاپری ایتالیا گفت که چین سهم اصلی در مجتمع صنایع نظامی روسیه است، زیرا مسکو با تهاجم خود به اوکراین و مهمات و قطعات تسلیحاتی را برای روسیه فراهم می کند. وقتی صحبت از دفاع روسیه به میان میاد در حال حاضر سهم اصلی در آن چین است. بلینکن گفت که چین نمی تواند از هر دو طرف برخوردار باشد، کمک به روسیه و حفظ روابط خوب با اروپا. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای امریکا.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
خبرها رو شنیدن، مکنون هم میپردازیم به گزارش ها و داشته های نیم ساعت نخست برنامه. ساعت پس از گزارش حمله اسرائیل بر ولایت اصفهان ایران، جایی که پایگاه‌های نظامی و تأسیسات هسته‌ای این کشور موقع دارد، جامعه بین‌المللی واکنش نشان داده است. همکارم میرویس رحمانی این واکنش‌ها را در قالب گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
ساعت پس از نشر گزارش‌ها مبنی بر حمله اسرائیل بر شهر اصفهان ایران، انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا که برای اشتراک در نشست وزرای خارجه گروه 7 در ایتالیا بود گفت که واشنگتن به امنیت اسرائیل متعهد است، اما در هیچ حمله اسرائیل علیه ایران دخیل نبوده است.
ایالات متحده در هیچ عملیات تهاجمی دخیل نبوده است. تمرکز ما بر این بوده که اسرائیل بتواند به گونه مؤثر از خود دفاع کند، اما تنش‌ها نیز باید کاهش یابد تا جلو وقوع جنگ گرفته شود.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران حمله درون‌های اسرائیل بر کشورش را تایید کرد، اما گفت که این حمله منجر به خسارات و تلفات نشده است. انتونی گوتریش منشی عمومی سازمان ملل متحد پس از نشر گزارش‌های حمله اسرائیل بر ایران گفت که زمان توقف آنچه او چرخه خطرناک انتقام جویی‌ها در شرق میانه خواند فرا رسیده است. او همچنان از جامعه جهانی خواست تا جلو تشدید تنش‌ها را در شرق میانه بگیرد. اورزولا واندرلین رئیس کمیسیون اروپا بر حفظ ثبات در منطقه تاکید کرد و از تمام طرف‌ها خواست که از خویشتنداری بیشتر کار بگیرند. از سوی هم لینجان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت که بیجینگ مخالف تشدید تنش‌ها در منطقه است.
چین مخالف هر گونه اقداماتی است که منجر به تنش و بدتر شدن وضعیت می شود. چین به بازی کردن یک نقش سازنده برای ترویج تنش زدایی ادامه خواهد داد.
رسانه های ایرانی روز جمعه گزارش حمله درون های منسوب به اسرائیل بر اصفهان را کم اهمیت جلوه داد و نام از اسرائیل در پیوند به آنچه حمله این کشور بر ایران گفته می شود نبرد. یک مقام ارشد حکومت ایران با خبرگزاری رویترز گفته که تهران طرح برای واکنش به حمله منسوب به اسرائیل بر اصفهان ندارد. خبرگزاری رویترز همچنان گزارش داده که حمله محدود اسرائیل بر اصفهان و کم اهمیت جلوه دادن این حمله از سوی ایران نشان می دهد که تلاش های دیپلماتیک برای جلوگیری از جنگ تمام عیار بین ایران و اسرائیل نتیجه داده است.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شیرجان احمدزی رئیس مرکز تحقیقات افغانستان در دانشگاه نبراسکا میگوید که حمله روز جمعه اسرائیل بر ایران متوقع بود، به خاطر که به گفته وی اسرائیل تحت فشارهای زیادی سیاسی از داخل آن کشور قرار گرفته بود. آقای احمدزی در مصاحبه با فرخنده پیمانی گفت که هر حادثه‌ای که در شرق میانه رخ دهد بر مسائل مختلف به شمول اقتصادی و سیاسی منطقه تاثیر می‌گذارد و به همین دلیل تمام کشورهای منطقه نمی‌خواهند دامن منازعات شرق میانه گسترده شود. توجه کنید به این مصاحبه.
خب آقای احمدزی، کشیدگی ها میان اسرائیل و ایران چقدر به نظر شما جدی است؟ و فکر میکنیم که روند این حملات بر یک دیگر در آینده ادامه پیدا بکنه؟
منطقی خاورمیانه بر تمام جهان بسیار مهم است. هر حادثه و یا حادثه امنیتی که رخ میده اثراتش در بر اقتصاد و اوضاع سیاسی جهان بسیار اهمیت زیاد داره. وقتی که دلیل ما میبینیم اهمیت هر انکشاف و هر کار که در خاورمیانه میشه بین ایران و یا اسرائیل و یا کشورهای دیگر در منطقه صورت میگیره، مهم شد ببینیم که چرا میشه و اثارات قسمی که شما گفتن به چیز حتی میباشه و تمام کشورهای جهان بلخصوص کشورهای بزرگ جهان مثل امریکا، چین و روسیه نمیخواین که تنازع و منازعات خاورمیانه وسط یابه، چون که اهداف و منافع تمام کشورهای جهان در اوجه است و نمیخواین که او به خطر مواجه شود. و همیشه چون از اسرائیل باشه و یا از ایران باشه تمامشان خواهش کردن که جنگ وسیتر نسازن و در این دلیل است که امریکا در این حمله که اسرائیل بر امریکا بر ایران کرده هیچ گونه حمایت نکرده و همیشه تاکید کرده که ما تنها بر دفاع بر اسرائیل همکار رسیم نه بر حملات از طرف اسرائیل به کشورهای دیگر.
آقای احمدزی، با توجه به صحبت‌های شما که گفتین ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورهای بزرگ خواهان کشیدگی بیشتر و ادامه کشیدگی‌ها در این کشورها نیستند، به نظر شما چقدر این کشورها میتونن که در قسمت حل کشیدگی‌ها و یا مناقشه بین ایران و اسرائیل کمک بکنن تا این زودتر حل شود؟
راه زیاد است. اگر ببینیم اصل موضوعی که سبب شد این جنگ به این سطح فعلی گسترش یا به موضوع فلسطین است، اسرائیل تمام ابزار زیر دست خود داره که جنگ خاتمه بیابه و به شکلی که جهان از پیشان میخواه که جنگ فلسطین و ظلمهایی که سر فلسطینی ها میشه پورا خاتمه بیابه، یا به کشورهای دیگه مجبور نیستن که اضافه تر از این عکس‌العمل نشان بده. اسرائیل و ایران هر دویشان در وضعشان پورا است که جنگ بزرگتر نسازه بلکه ختم کنن، چون که واضح هم دلیل عمده تنش‌های اسرائیل و ایران مشکل فلسطینی ها است و جهانیان هم میدانن که راه های دیگه وجود دارن، بدون از اینکه سیاست های داخلی هر دو کشور ببینیم راه های دیگه وجود داره که معضله گونه 75 ساله فلسطین وسط بین المللی به شکل دو کشور همجوار حل شده.
خب آقای احمدزاده، در همچو مواقع چی بیشتر نگران کننده است در این وضعیت؟ اگر جلو از این گرفتن شد، چی پیامدهای خطرناک را میتونه داشته باشه؟
پیامدهای بزرگ داشته باشه. وضعیت سیاسی خاورمیانه بالخصوص منابع تیل و نفت که در منطقه است شاید اثرات منفی عمیق و بزرگی را بر اقتصاد جهان داشته باشند. ما در دهه 70 دیدیم یک مشکل کوچکی بود که یک منازعه بزرگ و کمی مواد نفت جهان به پا ساخت. بالاتر از او امکان داره که کشورهای بزرگ برای حمایت کشورهای کوچک در خاورمیانه داخل جنگ شود و شاید زمینه یک منازعه بزرگتر جهانی صورت بگیره که هیچ کشور بزرگ جهان نمیخواهد صورت این واقع شود، چون که جهان یک قریه کوچک شده. بنابر معلومات گلوبالیزیشن و پروسه گلوبالیزیشن هر کس به هر کشور متکی است. اگر یک حادثه کوچکی در کنج جهان صورت بگیره که کشورهای دیگه از او آسیب پذیر میشن.
بله.
در نمرات یک مشکل بزرگی که در خاورمیانه پیش میاد.
صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
کانی ویگناراجا مدیر منطقه‌ای برنامه انکشافی سازمان ملل متحد در بخش آسیا و اقیانوسیه میگوید که زنان افغان در عرصه تجارت در افغانستان با وجود محدودیت‌ها از خود جسارت نشان داده و تلاش دارند تجارت‌های کوچکشان را توسعه داده و به سرمایه و بازارهای خارجی دسترسی پیدا کنند.
در این گزارش که از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و اداره صحت جنسی و باروری این سازمان به نشر رسیده آمده است که از سال 2016 تا اکنون هیچ کاهشی در مرگ و میر مادران مشاهده نشده، بلکه این میزان در برخی از کشورها رو به افزایش می باشد.
معلومات این گزارش با وضاحت نشان می‌دهد که میزان بلند از زنان در هنگام زایمان جان خود را از دست می‌دهند. معلومات همچنان نابرابری‌های را نشان می‌دهد که به معنای واقعی کلمه آنها را از بین می‌برد. احتمال مرگ یک زن در کشوری که سیستم صحی شکننده دارد 130 برابر بیشتر از یک زن است که در کشور با مراقبت‌های بهتر صحی برای زایمان زنان دارد.
این گزارش نشان می‌دهد که زنان آفریقایی تبار در قاره آمریکا بیشتر از زنان سفید پوست در معرض مرگ میر در هنگام زایمان قرار دارند.
زنان آفریقایی تبار میزان بیشتر از بدرفتاری و بی‌توجهی را توسط فراهم کنندگان خدمات صحی تجربه می‌کنند. زنان بومی به طور معمول از مراقبت‌های صحی نامناسب فرهنگی محروم می‌شوند. در نتیجه احتمال مرگ این گروه‌ها در دوران بارداری یا زایمان بسیار بیشتر است.
در ایالات متحده آمریکا این آمار 3 برابر بیشتر از آمار اوسط در سطح ملی می‌باشد.
کاهش سالانه مرگ میر مادران یکسان باقی مانده است. از سال 2016 بدین سو جهان در نجات زنان از مرگ قابل پیشگیری در زمان بارداری و زایمان پیشرفت نداشته است. از هر 4 زن یکی آن نمیتواند تصمیمات مراقبت صحی خود را بگیرد و تقریبا از هر 10 نفر یک نفر آن قادر به انتخاب یا عدم استفاده از روش های پیشگیری از بارداری نیستند.
این گزارش نشان می‌دهد که بیش از نیمی از مرگ‌های قابل پیشگیری مادران در کشورهایی که درگیر بحران‌های بشری و منازعات هستند رخ می‌دهد و این رقم به مرگ 500 نفر در روز می‌رسد.
روک و راست، صحبت‌های داغ صاحب نظران در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا. بخش زنده این برنامه را در نشرات ماهواره صدای امریکا نیز دنبال کرده می توانید.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده می خواهد تعرفه های گمرکی را برخی از واردات فولاد از چین سه برابر کند، زیرا او می گوید که مشاغل ایالات متحده را به طور غیر منصفانه تضعیف می کند. او این اظهارات را به کارگران صنعت فولاد در ایالت پنسیلوانیا که برای کمپاین ریاست جمهوری او اهمیت دارد بیان داشت. گزارش صدای آمریکا را از سحر عظیمی می شنویم.
رئیس جمهور بایدن با کارگران صنعت فولاد پنسیلوانیا گفت که از مشاغل آنها در برابر واردات ارزان چین محافظت خواهد کرد.
قیمت ها به طور ناعادلانه پایین است، زیرا شرکت های فولاد چین نیاز به نگرانی در مورد کسب سود ندارند، زیرا دولت چین با آنها کمک های مالی بسیار زیادی داده است. آنها رقابت نمی کنند، آنها تقلب می کنند و این کار فریبکاری است و ما تأثیر و آسیب این تقلب را در اینجا در امریکا مشاهده می کنیم.
بایدن قول داد در مقابل رقابت ناعادلانه چین بایستد و بیجینگ را بیگانه هراس خواند. لین جیان سخنگوی وزارت خارجه چین می گوید اتهامات بیگانه هراسی از سوی کشوری که به گفته او باید اقدامات تحریماتی خود را علیه چین لغو کند ریاکارانه است.
چین از این گزارش ها آگاه است. برای ما پرسش این است که شما در مورد چین صحبت میکنین یا خود ایالات متحده؟
اقدام بایدن علیه فولاد چین پس از صرفه های اعمال شده توسط دونالد ترامپ که مالیات 25% را بر برخی از فولاد چین وضع کرده می باشد. ریچل زیمبا از نهاد پژوهشی سنتر فور نیو امریکن سیکیوریتی می گوید که یکی از تفاوت های روی کرده نامزد های انتخابات این است که ترامپ از تعرفه ها به طور گسترده‌ای برای تاثیرگذاری بر معاملات تجاری جدید استفاده کرد.
آنها تعرفه ها تا حد به عنوان اهرام برای تنظیم مجدد جنبه تجاری استفاده می کرد. اکنون اداره ریاست جمهوری بایدن از تعرفه ها استفاده می کند. آنها سعی می کنند آنها را هدف قرار دهند. اما از سیاست های صنعتی و سایر مشوق ها نیز استفاده می کنند تا تلاش کنند تولیدات امریکایی را تشویق کنند و شرکت های خارجی و امریکایی را به سرمایه گذاری در ایالات متحده تشویق کنند.
رأی کارگران صنعت فولاد پنسیلوانیا مهم می باشد و می تواند به تغییر این انتخابات برای هر یک از نامزدها کمک کند. ترامپ در جریان اعتصاب شرکت‌های موتورسازی سال گذشته با بیان اینکه مقررات ریاست جمهوری بایدن حمله به مشاغل آنهاست برای آرای اتحادیه‌ها کمپین کرد.
صنعت موتورسازی در حال از بین رفتن است و فرق نمی کند که چه چیزی به دست می آورید. برای من مهم نیست که در 2 هفته یا 3 هفته یا 5 هفته یا آینده چی چیزی به دست می آورید. این شرکت ها هستند که در حال بسته شدنند و آنها این موترها را در چین و جاهای دیگر می سازند.
نظرسنجی NBC نیوز در اوایل سال جاری نشان می دهد که رای دهندگان مجموعی اتحادیه های کارگران بایدن را بر ترامپ ترجیح می دهند، اما با تفاوت کمتری نسبت به رقابت های سال 2020.
7 روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
جنگ داخلی سودان که یک سال پیش آغاز شد ویرانی زیادی را به بار آورده و خسارات قابل توجه به تأسیسات صحی این کشور وارد کرده است. به همین دلیل بسیاری از مؤسسات طبی فعالیت‌های خود را متوقف کردند. شرح بشر در گزارش از نجیب خلیل.
محمد 7 ساله که در 2 سالگی علائم بزرگ شدن تحال و کمخونی شدید را داشت در شفاخانه در خرطوم پایتخت سودان تحت درمان قرار گرفت. با این حال شروع درگیری مسلحانه منجر به تخریب شفاخانه شد و خانواده محمد را مجبور کرد تا بیش از 1000 کیلومتر دورتر به بندر سودان، شهری که در حال حاضر به دلیل امنیت نسبی و شرایط طبی بهتر معروف است، سفر کند. اما آنها نتوانستند سرپناه در شهر پیدا کنند و توان پرداخت کرایه خانه را نداشتند. بناهن بروی سرک ماندند. بشیر صالح باشنده خرطوم میگوید:
جنگ ما را مجبور کرده است که زادگاه خود را ترک کرده و آواره شویم. حدود 20 روز پیش برای تداوی پسرم به بندر سودان رسیدیم. او هر 6 ماه یک بار نیاز به تزریق خون و درمان دارد.
بر اساس گزارش سازمان جهانی صحت، 70-80% از امکانات صحی سودان از کار افتاده و حدود 15 میلیون نفر به کمک فوری صحی نیاز دارد. علاوه بر این، درگیری ها باعث شده است که تعداد زیادی از مردم از مناطق جنگی فرار کنند و ساحه بحیره سرخ، جایی که بندر سودان در آن قرار دارد، صدها هزار آواره را پذیرفته است. این هجوم مردم سیستم مراقبت های صحی محلی را بیشتر تحت فشار قرار داده است. احلام عبدالرسول وزیر صحت سودان میگوید:
حدود 80% از مؤسسات طبی کشور خدمات خود را متوقف کردند. ما با افزایش شدید تقاضا برای خدمات طبی مواجه هستیم و از نظر ذخایر دوایی و توانایی های تکنولوژی با آزمون بزرگ روبرو هستیم.
حتی برای کسانی که شانس دریافت مشوره طبی را دارند، کمبود دوا مشکل برانگیز بوده است. بکری النور آدم باشنده خرطوم میگوید:
کمبود دوا یک مسئله جدی است. ما نمی توانیم هیچ دوای بخریم. دواهای رایج شکر و فشار خون بالا در دسترس نیست، مگر این که راهی برای سفارش آنها از خارج داشته باشید.
بر اساس آخرین گزارش دفتر هم آهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد، تا اکنون 14,790 نفر از اثر جنگ که به تاریخ 15 اپریل سال گذشته در این کشور بین نیروهای حکومتی سودان و شبه نظامیان موسوم به قوای حمایت سری آغاز شده، کشته شدند. در حالی که تعداد افراد آواره به 8,200,000 نفر رسیده است.
انتظار به پایان رسید. بینندگان و شنوندگان عزیز، بعد از این می توانید برنامه های صدای امریکا را از طریق شبکه مقبوله جدید ببینید و بشنوید. برنامه های تلویزیون آشنا، 30 دقیقه، کاروان و برنامه های رادیو آشنا را می توانید در چنل 469 شبکه مقبوله 11 دنبال کنید.
رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روزبای هستم.
احمد سیرزیو هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامعه خبرها، فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم، با دیپلمات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان نشرات دری و پشتو امروز صبح رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه دارد. من قدیر مشرف و همکارانم از حضور شما مرخص میشویم و تا آغاز نشرات شامگاهی رادیو آشنا سر ساعت 7 شام برای تک تک شما روز خوش و با سعادت تمنا داریم. خدا نگهدار.